خب از سفره پر از اطعمه و اشربه معنوی امام العارفین سید الساجدین زین العابدین حضرت علی بن الحسین سلام الله علیه در دعای شریف مکارم الاخلاق رسیدیم به این چند تقاضا در این فراز: و متعنی بالاقتصاد و جعلنی من اهل السداد و من ادلت رشاد و من صالح العباد. امام از خدای متعال تقاضا می کند که خدایا من رو جزء صالح عباد قرار بده، یعنی بندگان صالح، نیکوکار، شایسته، بندگان خوبت. این مقام صالحین مقامیست بسیار بلند که انبیاء عظام تقاضا داشتن از خدای متعال که به این مقام صلاح برسن، با اینکه مقامات دیگری هم داشتن. حضرت یوسف علیه السلام با اینکه قرآن می‌فرماید من عبادنا الصالحین، اما وقتی خودش در مقام دعا قرار می‌گیرد، چیزی رو که الان به اصطلاح من عبادنا المخلصین، با اینکه در مقام مخلصین قرار داره، وقتی قرار هست از خدای متعال تقاضا بکند یک مقامی رو، از خدا می‌خواهد که او رو در زمره صالحین قرار بدهد. انت ولیی فی الدنیا والآخره، توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. با اینکه جزء مخلصین بوده، اما تقاضا میکنه که جزء صالحین قرار بگیره. لذا اهل عرفان میگن مقام صالحین بالاتر است از مقام مخلصین، به جهت همین تقاضاهایی که وجود دارد. یا نسبت به سایر انبیا هم آمده: و لقد استفینا فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین، حضرت ابراهیم علیه السلام. باز اونجا: و وهبنا له اسحاق و یعقوب، وقتی اسم میاره تقاضا اینو میگه، همه اینا جعلنا الصالحین. این انبیا بعضیشون که دارای یک امتیازات فوق العاده بودن به این مقام صالحین رسیدند. چقدر مقام بلندی است، چه جایگاهی دارن این صالحین، که خود امام سجاد علیه السلام داره این تقاضا رو میفرماید. البته ما سخن سر مقامات اهل بیت عصمت و طهارت نیست، اینه که اونها چه رابطه‌ای دارن با خودشون و خدا، چطور تقاضا میکنن، اصلاً به ماها ربطی نداره. اون مقامات به قدری بلند است که ما حق نداریم حتی طمع پیدا کنیم. یه سری مقامات دارن، قطعاً اون عباد صالحینی که امام تقاضا میکنه در اون قرار بگیره غیر از عباد صالحینی است که دیگران داشتن و در عالم واقع به وقوع پیوسته، یعنی کسانی به این مقام رسیدن، جنسش جنس دیگری است. درسش ممکنه اسمش همون باشه، عرض کردم بالا، مثلا ریاضی هست، اون کلاس اول ابتدایی ریاضی میخونن، اون میگه من دارم ریاضی میخونم، ریاضی هم بلدم، ریاضی نمره منم 20 شده. اونی که در راهنمایی قرار داره، دبیرستان، دانشگاه، اونی که ریاضی محض میخونه، همشون دارن ریاضی میخونن، همشون هم تو نمره خودشون 20، اما با همدیگه خیلی فرق دارن. مقام صالحین انبیا با مقام صالحین سایر عباد متفاوت است. بله، در کلاس خودشون به این مقام صالحین رسیدن. اعلا مرتبش که اصلا ماها فکرمون هم نمیتونه به اونجا برسه که اهل بیت عصمت و طهارت داشتند. این جایگاه عباد صالح پروردگار است. ببینید اگه میخواییم بدونیم که صالحین کجا قرار دارن، این آیه شریفه گویا است در چه رتبه ای آورده عباد صالح پروردگاران. اولا اینقدر این مقام مقام بلندی است، این افراد اینقدر برجسته هستند، ما در نماز همیشه داریم چیکار میکنیم؟ سلام میدیم به عباد صالح پروردگار. اینا کیان عباد صالح پروردگار که شایسته اند بعد از سلام به پیغمبر عظیم و شأن خدا، پیغمبر اسلام، رسول الله، ما به عباد صالح داریم سلام میدیم. در این آیه شریفه هم راه رسیدن به این مقام رو بیان میفرماید، هم جایگاهشون رو. در این آیه دیگری هم حالا ما چیکار کنیم که ما هم جز عباد صالح پروردگار محسوب بشویم. تو این دوتا آیه رو دقت بفرمایید. و من یطع الله و الرسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. این مقام صالحین در کنار مقام انبیا، نبیین، صدیقین و شهدا آمده است. صدیقین یک مصداقش در قرآن حضرت یوسف علیه السلام هست، مقام اکمل اون وجود مقدس امیرالمومنین است. به عنوان زنان صدیقه در قرآن حضرت مریم سلام الله علیها است، مصداق کامله اون در بانوان فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یعنی همچه جایگاهی داره صدیقین. بعد صالحین میاد در کنار این مقامات قرار میگیره. خب حالا ما میخواییم به این جایگاه برسیم. از خدا امام علیه السلام در هر دعایی که چیزی رو طلب میکنند ناظر به اون نگاه توحیدی است. یک، یعنی شما باید این رو بدونی هر مقامی رو که طلب میکنی، به هر جایگاهی که میرسی، اول باید توفیق خدای متعال باشه. این که شما خیال کنی به عقل خودت، به دارایی خودت، فکر خودت هست، نه، اصلا منافات داره با اون روح توحید ناب. و بعد طبق عالم ظاهر دستورالعمل‌های قرار داره که شما برسی به اون جایگاه. حالا عباد صالح پروردگار اول باید از خدای متعال خواست این توفیق رو که خدا کمک بکنه، خدا ابزارش رو آفریده در اختیار ما هم قرار بده که ما برسیم. آقا راهش چیه؟ ما میخواییم به عباد صالح پروردگار برسیم، میخواییم به این مقام صالحین برسیم. آیا مقام صالحین منطقه ممنوعه هست یا منطقه ممنوعه نیست برای رسیدن به اون جایگاه؟ نه، منطقه ممنوعه نیست. یعنی اگر کسی اهل کوشش باشه، راهش رو بلد باشه، حتما میرسه به اون مقام. وقتی انبیاء عظام رسیدن به اون مقام، یعنی میشود رسید. ما یه سری مقامات خیلی خاص داریم که مخصوص فقط اهل بیته، اصلا امکانش نیست. مثل خود ذات مقدس پروردگار، شما راجع به اسما و صفات پروردگار هر چی میخوای تحقیق کن، هر چی میخوای فکر کن، هر چی میخوای غور کن، اصلا نقطه ضعف ما، نقطه سقوط ما همینه که ما با اسماء الهی آشنا نیستیم. توقع خدای متعال هم از ما آشنایی با اسماء الهی بود. وقتی ملائکه اعتراض کردن، خدای متعال فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شماها نمیدونید. یعنی این آدم یه چیزایی داره که شما اصلا نمیدونید چی هست. چون اونا میگفتن که چی؟ ما تو رو تقدیس و تسبیح میکنیم. خیال میکردن مقام تسبیح و تقدیس آخر کار هست. و در آیات بعد چی میفرماد؟ و علم الادم الاسما کلا، یعنی علم الاسما بود. شما هر چقدر میخوای برو، حالا به اسما هم انشالله در یک وقتی خواهیم رسید، اما یه منطقه ممنوعه در فکر که اینقدر به او تأکید شده وجود داره و او عبارت از ذات خداست. لا تفکر و فی ذات الله، اصلا اونجا منطقه ممنوعه است، نمیتونی حتی فکرم بکنی. در مقامات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین یه سری مقامات وجود داره، اونجا منطقه ممنوع است. لا یطمع فی ادراکهی طامع، اصلا شما نمیتونی طمعش هم بکنی، اونقدر بلنده. خیلی حریم، حریم فوق العاده است. اما سایر مقامات که فرمودند میشه یا نمیشه؟ قطعا میشود، راهش بیان شده. اگه قرار بود که نشه به اون مقام رسید که راهش رو بیان نمی کردن. مثل مقام شهادت که یه مقام بسیار بلندی است، اما خدا لطف کرده این جایگاه رو هم قرار داده برای سایر بندگانش هم که برسن به اون مقام، به اون جایگاه. عباد صالح پروردگار هم میتونه از این دست از مقامات هست که ما میخواییم برسیم به مقام صالحین. حالا خود این صالحین دیگه یه مراتبی هم داره، مثلا در قرآن صالح المؤمنین در زیلش آمده، آیان اهل سنت و شیعه هم نوشتن وجود مقدس امیر المؤمنین است. صالح المؤمنینی که در قرآن آمده وجود مقدس امیر المؤمنین، به اتفاق شیعه و سنی متعدد و متواتر هم بیان کردن. خب ما میخوایم به این مقام برسیم، چه باید بکنیم؟ یکیش که در اون آیه قبل گذشت، اطاعت از خدا و رسول هست. هر که اطاعت از خدا و رسول بکنه میرسد به مقام صالحی. در آیه دیگر این شاخص ها رو دارن، من الان دارم این شاخص ها رو که از آیه قرآن برای شما میخونم، شما همزمان ببینید که این شاخصه در وجودتون هست این شاخص ها یا نیست. اگر هست خدا رو شکر کنید با تمام وجودتون، اگر نیست تلاش بکنیم که اینها در وجود خودمون محقق بشود. یک، عباد صالح پروردگار چه کسانی هستند؟ یؤمنون بالله، اینا ایمان به خدا دارن. ایمان به خدا خب یه مراتبی داره، دریای بی ساحلی است که ما بخوایم تعریفش بکنیم یعنی چی، اما اگه بخوایم خلاصش بکنیم یعنی آقا یک طمأنینه و آرامشی تمام وجودت رو فرا گرفته. چرا؟ چون میگی خدا هست. ایمان به خدا، این وجودهایی که مضطر هستن، اضطراب دارن، اینا همش از ضعف ایمانه. این که گاهی بعضی از افراد نگران فرداشونن، نه نگران فردای ایمان، او که اصلا خیلی هم خوبه، مثلا آیا ما فردا مثلا هستیم در این جایگاه نیستیم، آیا این پول ما هست نیست، قدرت ما هست نیست، این نگرانی ها وجود داره، اینا بدون تعارف همش از ضعف ایمانه. این که ما مناسباتمون بر اساس دنیا بوده باشه، این بر از دلیلش ضعف ایمانه، ایمان در ما مستقر نشده. مثلا بنده جناب علی رو تحویل میگیرم چون که مثلا امروز دارای یک قدرتی، ثروتی، موقعیتی، اعتباری هستی، فردا نگیرم، فردا نمی گرفتم، امروز بگیرم، یا زید رو تحویل بگیرم، بکر رو تحویل نگیرم، چون اینا خب معلومه که دمش ضعف ایمانه، چون اصلا انگار آدم خدا رو فراموش کرده، در حالی که لا مؤثر فی الوجود الا الله. حالا این که بعضی از اشخاص در دستورالعمل‌های ما، در معارف ما آمده که شما باید اکرام بیشتری بکنیم، و حسابش جداست، مثل که کسی بزرگه، ریش سفیده، باید اکرامش کرد. این که داره شکی نیست. حقی داره به گردن آدم، باید اکرامش کرد. مظلومه، باید اکرامش کرد. یه صفات برجسته‌ای در او وجود داره، شما باید او رو اکرام کنی که اون صفت برجسته برجسته بشود. پیغمبری که عدل محض است، وقتی اومد اسرا رو نگاه کرد، بعد فهمید که اینا بچه های حاتم طایی هن، فهمید اینا رو جدا کنید. مگه میشه؟ اینا فرزندان حاتم هن، باباشون سخاوتمند بوده. احترام اون سخاوت رو باید نگه داریم. اینی که شما مثلا اکرام بکنی به یک فرزند شهید، او حکایتش جداست. او اعتبار از خدا گرفته دیگه، اعتبار برای این آقا نیست. اما غرض که این ایمان به خدای متعال دلت قرص و محکم باشه. خیلی قرص. این اضطراب ها، نگرانی همش از ضعف ایمانه. تو همین جریانات اخیر بعضی جدی جدی باورشون شده بود که مثلا ممکنه اتفاقاتی هم بیفته. از خیلی جدی، یعنی واقعا میگفتن خدایا اینا چی مصرف میکنن، اینا مثلا چجور رسانه های دشمن رو اینا کار میکنن، که طوری کار میکنه که خدا باوری رو در ذهن اینا برده به سمت نابودی. اما یه سری افراد در تمام وجودشون سکینه و وقار و آرامشند. چرا؟ چون نگاهشون به خداست. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. ما اگر بندگیمونو بکنیم دیگه کار نداریم چه خواهد شد. وظیفه ما بندگی کردنه و سلام، کار دیگری ما نداریم. وقت این بندگی به انسان طمأنینه میده، انسان آرامش میده. اگه آرامش نداریم، مال اینه که بندگی خوب نکردیم. بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند. سلطانت که میکنن به همه چیز توی عالم که انه سلطه داری، هیچی نمیتونه روی شما اثر بگذاره. هیچ. اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم نازیم و بنیادش براندازیم. ساقی کیست؟ خدا. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. تمام غمهای دنیا بیاد، تمام همهای دنیا بیاد. باش. من یادم از نوجوانیم همیشه این حرف رو زدم. دوستانی که از نوجوانی با ما رفیقن این حرف رو زیاد شنیدم، خودم باورش دارم. گفتن هر وقت خدا مرد اعلام کردن فردا تشییع جنازه خداست، ما ناامید میشیم. او هم که حی لایموت است، هیچ وقت که نمیره. هر وقت اعلام کردن خدا مرد، تشییع جنازه‌ش هم فردا صبح برگزار، ختمش هم فردا عصر، شب اول قبرشون، سه روزه خدا بود. که نیست دیگه. پس برای چی داریم ناامید میشیم؟ اصلا ناامیدی به چه معناست؟ اصلا ناامیدی بر کمدوم دل مستولی می شود؟ دل بی خدا، دل بی خدا. تؤمنون بالله، یکی ایمان به خدا، یعنی ایمان به مبدأ. ول یوم الاخر، یعنی ایمان به معاد، آخرت هم هست. من چه کار دارم که چه خواهد شد؟ من وظیفم اینه که سر سالم به گور ببرم. این که اون مرجع عظیم و شأن، اون فقیه بزرگ و وارسته و روم آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری داشت میمد سمت درس، یه اولاغی رو دید داره بارش رو میبره، رسیده بود. حالا اولاغه اومد خستگی درگونه، یه عرعری هم کرد، صدایی هم در آورد بیرون، صدا شد دیگه. ها شیخ بلند بلند گریه کن. گفتن او چی دیگه، صدای اولاق گریه کردن نداره که، اینم دیدیم. آقا چی شده؟ گفتی اولاق حرف زد. نخیال کنید مثلا الان او میفهمید سخن اولاغ رو صداش رو به ما نمیفهم. نه، یعنی بخواد بگی از همه چیز شما باید درس بگیرید. گفتی اولاغ یعنی با زبان بی زبانی و من حرف زد. گفت نه که من بارم رو به مقصد رسوندم. ما شیخ عبدالکریم بارت رو مقصد رسوندی یا نرسوندی؟ من این بار رو داشتم، وظیفه‌مون اینجا بیارم، آوردم. تو چی؟ که بزرگان ما از هر چیزی عبرت میگیرن، همه چیز رو بلنگوی خدا میدونن، صدای خدای متعال میدانند همه چیز رو. حواسمون باشه که ما روزی باید جواب پس بدیم. هر کاری کردیم، هر درآمدی کسب کردیم، هر حرفی زدیم، هر چیزی نوشتیم، هر موضعی گرفتیم، هر دوستی و دشمنی که انجام دادیم، همه رو باید جواب بدیم. جوابش رو آماده داریم یا نداریم؟ ایمان به آخرت. ایمان به آخرت انسان رو استوار میکنه، انسان رو محکم میکنه، به انسان قدرت میده، چون میدونی یه خبری هست. بعضی اصلا گویا باور نمیدارند به قول جناب خواجه روز داوری رو. یا گفت گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، ای وای اگر از پس امروز بود فردایی. طوری عمل بکنیم که واقعا خودمون باورمون بشه یه فردایی وجود داره. ویژگی بعدی، و یعمرون بالمعروف. عباد صالح پروردگار اینا امر به معروف میکنند. خیلی نکته مهمی است. قبلش میگه کسی که ایمان به مبدأ و معاد داشته باشه. چرا ما امر به معروف نمی کنیم؟ دلایلی داره. حالشو نداریم، میترسیم، ایدئولوژیمون ایدئولوژی الهی نیست در امر به معروف و نهی از منکر، انگیزه نداریم، همه به گردن همدیگه میندازیم، ملت به گردن حاکمیت، حاکمیت به گردن ملت بخواد میندازه، اون میگه اون مسئولشه، این میگه این مسئولشه، این میگه یعمرون بالمعروف. اینا امر به معروف میکنن. یکی از مهمترین وظایف حکومت اسلامی طبق بیان قرآن بعد از اقامه صلات امر به معروف و نهی از منکره. یعنی اگر یک مسئولی در نظام اسلامی نگاه اولیش در هر مسئولیتی که قرار داره این نیست که امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، اصلا اساساً منکر نظام اسلامی است، اساساً قبول نداره نظام الهی رو. و ما هم میتونی عنوان مردم. حالا البته امر معروف و نهی از منکر اینقدر کلاسش بالاست که شما باید دوره ببینی، احکامش رو بلد باشی، آدابش رو بلد باشی. اگر ما با احکام و آداب امر معروف و بعدیش که نهی از منکر است آشنا بشیم، قطعاً اوضاع اینی که هست نخواهد بود. قبلا هم در باب امر معروف و نهی از منکر عرض کردم همیشه امر به معروف مقدم است بر نهی از منکر. ما یاد گرفتیم اول میریم نهی از منکر میکنیم، ولی اگر ما امر به معروف داشته باشیم چه بسا دیگه اصلا نهی از منکر نرسه. ولی اینقدر معروف ها، زیبایی ها جلوه پیدا میکنه، خودش رو نشون میده، خیلی کم نوبت به منکر میرسه. ما یاد گرفتیم بریم چی؟ سراغ نهی از منکر اول، در حالی که اول باید امر به معروف کرد. حالا معروف رو باید بشناسه انسان، باید خودش اهلش باشه، باید دیگران رو دعوت بکنه. ویژگی بعدیش هم که طبیعتاً و ینهون عن المنکر هست، نهی باید بکنی از منکر. حالا چه معروف و منکرهای فقهی، چه معروف و منکرهای اعتقادی، همه اینا رو باید ما ملتزم باشیم. الان این فریضه رو بینی و بین الله دارم عرض بکنم، کسانی که دارید میشنوید و بعدا میشنوید، آخرین امر معروفی که انجام دادیم کی بود؟ لسانی و عملی. آخرین نهی از منکر ما کی بوده؟ لسانی یا عملی؟ بیم واقعا این واجب فراموش شده است یا نه واجب فراموش شده نیست. بین خودمون، حالا دیگه اجتماع و محیط و خانواده و اینها جای خودش. ویژگی بعدیش و یسارعون فی الخیرات، اینها سرعت دارن، از همدیگه سبقت میگیرن در امورات خیری. یعنی هر کار خیری قرار صورت بگیره اینا نفر اولن، زود انجام میدن در تمام خیراتی که وجود داره، هر چی که در قرآن و روایات مصداق خیر اومده. عباد صالح پروردگار اینها سرعت دارن به سمت خیرات. تو هر آشی نخود میندازن، نخود هر آش نمیشن، در هر آش نخود میندازن، میگن خب شاید اینم گرفتگی امر خیریست، ما هم جا نمونیم، این یک فریضه است، این یک عبادتی است، این یک عمل صالحی است، این یک هر چیزی که وجود داره دیگه. و قرآن میگه اینا کسانی هستن که خدا به اینا میگه عباد صالح، اولائک من الصالحین، اینا از صالحین هستن، عاقبتشون هم که ختم به خیر میشه عباد صالح پروردگار. باز آیه بخونم، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. اگر شما ایمان بیاری عمل صالح هم انجام بدی، خدا تو صالحین شما رو وارد میکنه. وقتی هم وارد به صالحین بشی که معلومه عاقبت به خیر شدی دیگه. آینده هم از آن صالحین است، وارثان زمین صالحان هستند. قرآن واقعا اگر کسی اهل قرآن باشه آینده نظام الهی رو تضمین میکنه. نگرانی، تشویش، این چیزها، ولی اینه که مثلا با قرآن انسان آشنا نیست، با معارف آشنا نیست، با مکتب اهل بیت آشنا نیست. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این وعده پروردگار در زبور هم بوده، در کتب آسمانی بوده، در قرآن. یه روزی عباد صالح پروردگار وارثان زمین خواهند شد. اینی که چندی پیش رهبر معظم انقلاب راجب عربستان چند سال پیش فرمودن حالا اونا کاراشون انجام بدن به زودی به دست مجاهدان خواهد افتاد، اصلا جزء مسلمات هست، هیچ شکی درش نیست. مثل این روز روشن است که اسرائیل نابود میشه، مثل این روز این نور روشن است که امریکا رو به افول است و نسل خواهد دید افول امریکا رو، فروپاشی آل سعود رو. اینا جزء وعده های خیلی طولانی مدت نیست که ما خیال کنیم ماها نخواهیم دید، بگیم چند نسل بعد از ما خواهد دید. بعد میرسه به عرض به کل زمین، روزی خواهد رسید که این چنین خواهد شد. عباد صالح پروردگار وارثان زمین خواهند بود، مالکان زمین خواهند بود، فرمان روایان زمین خواهند بود. خب این شاخصه هاش بود، بعضی از مصادیقش هم در روایات ما آمده است. یکیش خود ائمه هستن، یکیش وجود مقدس حجت ابن الحسن و اصحابهی آمده است مصداق. اینا شاخصه بود، اگه این کارا رو انجام بدی شما به عباد صالح میرسی. بعد حالا مستاق هم مشخص میکنن که بدونن جایگاه چقدر بلنده. حواست باشه اگر این مدرک رو بگیری فلانی این مدرک رو گرفته، یعنی ساده از کنارش نگذری. مدرک صالحین فرماد ائمه و به طور خاص حضرت ولی یعص و اصحابهی، یعنی اون 313 نفر اینا جز عباد صالح پروردگار ازشون یاد شده است. اگر یاد بگیریم هر کار خوبی رو انجام بدیم با خلوص نیت، قطعا به این مقامات خواهیم رسید. این بیان سراسر نور صدیقه طاهره ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آویزه گوشمون قرار بدیم. و اون کدوم بیان نورانی حضرت است؟ از در طول عمر مبارکشون که یک عمر کوتاهی بوده به حسب ظاهر، اما فرازهای بلندی رو برای ما به یادگار گذاشته، فرازهای خیلی بلندی رو که بخش اعظمش در همین چند بیان نورانی حضرت در دوران قبل از شهادتشون بوده است، در اون چند خطبه‌ای که بیان شده. یه عبارت اینه: من اسعد الالله اخلص عبادته. هر کی بفرسته به سمت خدای متعال خالصترین عبادتش رو. یکی از نگرانی ها و تشویش های افراد اینه، نمیدونن چی به صلاحشون هست چی به صلاحشون نیست. این که گاهی خدای متعال به قلب شما میندازه که حتما برید برای فلان امر با اهلش مشورت بکنید، اینکه افراد رو میارن به استخاره، مال همینه، نمیدونن تشخیص بدن که چی به صلاحشون هست. صدیقه طاهره این نگرانی رو با این بیان برداشته است. میگه اگه میخوای بدونی چی به نفعته، این کار رو انجام بده. من اسعده بفرسته الالله اخلص عبادته، خالصترین عبادتش رو هر کس برای خدا بالا بفرستد، هر عملی یه عکس العملی داره، عالم عالم عمل و عکس العمل است. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. دلا چنان معاش کن که گر بلغزت پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. یه مصداقشه. هر کی بفرسته بالا به سمت خدای متعال، نتیجه چی میشه؟ احبط الله علیه، افضل مصلحته. خدا هم برای اون نازل میکند، میفرستد. چیو میفرسته؟ افضل مصلحته، نه مصلحتش رو، افضل مصلحتش رو. یعنی تو با خدای خود انداز کار و دل خوشدار، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ افضل مصلحت میاد. اصلا چیزی که گمان نمی کردی برای شما نازل می شود. حالا خالصترین عبادت چیه؟ خالصترین عبادت ترک گناه و معصیت. یه نمونش شهید برونسی است که در اوج جوانی و شهوت تو دوران سربازی از خلوت با نامحرم همسر اون افسر و اون تیمسار زمان پهلوی که سراسر فساد فرا گرفته بود، اونجا به خاطر خدا آمد کنار. خدای متعال بعد از چند سال چی بهش داد؟ افضل مصلحت، شهادت رو به او عنایت کرد بعد از سالها که گذشت. این حرف صدیقه طاهره رو جدی بگیریم. خالصترین عباداتمون رو به سمت خدای متعال بفرستیم، خدا افضل مصلحتش رو بر ما نازل میکند. و وقتی شما قرار عمل خالص انجام بدی، دیگه کاری با دیگران نداری، چی میگن، چی میشنوی، چه اتفاقی میفته، میگی نه، امروز خالصترین عبادت من این است که این اقدام رو باید انجام بدم. حالا هرچی میخواد باشه. یه روز خالصترین عبادت برای صدیقه طاهره سلام الله علیها نشستن در خانه بود و عبادت بود و بندگی خدای متعال. یه وقتی هم کار به جایی رسید که باید دختر پیغمبر بیاد تو کوچه از ولی و امامش دفاع بکنه. این عبادت عجیبی است. آدم جگرش میسوزه. میدونید چرا؟ چون زهرای مرضیه نابینا آمد محضر پیغمبر، زهرا بلند شد رفت. رسول الله المعظم از زهرای مرضیه سوال کرد که دخترم بعد اینکه نابینا بود برای چی رفتی که نمیبینی که نامحرم باشی؟ گفت باشه، اینجا بودم وجود من رو حس میکرد. الله اکبر، این زهرا با این حیا کار به کجا رسیده؟ یا ابا عبدالله چی بگم، یا فاطمه تو زهرا چه باید گفت؟ فقط اینقدر براتون بگم که وقتی رفت برای خطبه نوشتن که این بانو، آخه یه طوری میگن بانو انگار 60-70 سالش بوده، یه طوری گفته میشود بی بی انگار یه پیرزنیز بعد از یک عمر مصاب. نه مردم، یه بانوی 18-20 ساله ای در مقدمه خطبه نوشتن، زیر بغلاش رو گرفته بودن، چادر مبارکش روی زمین کشیده میشد که بیاد در مسجد در کنار اون مردها اونجا از علی دفاع بکند، و آمد و فاطمه خروشید. فاطمه ای که نفس کشیدن برای زحمت بود، اما در مسجد برای دفاع از علی فریاد میزنه. دختر زینب کبرا هم همینطور بود، یه بانویی که از صبح تا شب مصیبت دیده، بانویی که تمام مصائب رو دیده، دیگه جانی براش نمونده. دیدن غروب عاشورا، زینب دستاش رو گذاشت رو سر، صدا زد وا محمدا، وا علیا، وا امّا.